بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در آیات مربوط به نبوت انبیاء الهی در سوره های مختلف قرآن، وقتی دقت میکنیم از زبان انبیا معنای بسیار مهمی رو در رابطه با تقوا به دست میاریم. این معنا دوره به دوره متوجه مردمه، به خصوص زمان ما. انبیاء خدا وقتی وضع ناباب مردم رو برای مردم بیان می‌کردن، درباره افکارشون، آرائشون، عقایدشون، اخلاقشون، اعمالشون که همه محصول تلخ فرهنگ‌های ضد خدا بود، هر کدام به ملتشون، به جامعهشون می‌فرمودن افلا تتقون، آیا از این فرهنگ‌های ابلیسی، از این آیین‌های ضد پروردگار که همه شؤون درون و برونتون رو فاسد کرده، تباه کرده، خود رو حفظ نمی کنید، کنارگیری نمی کنید، معلوم میشه انسانها وقتی که اسیر فرهنگ‌های ضد فرهنگ پروردگار میشن، همه ارزش‌هاشون، همه استعدادهاشون، همه کرامتشون لگدمال میشه. انسان وقتی که خودش رو از آلوده شدن به فرهنگ‌های ضد پروردگار حفظ بکنه، میشه با تقوا، و این تقوا که یک روحیه است، یک قدرت و یک توان ظرفی است که همه ارزش‌ها رو، همه خوبی‌ها رو، همه حسنات رو چه در اعتقادات، چه اخلاقیات، چه اعمال در خودش جا میده. و به عبارت دیگر بنا به نگاه قرآن مجید، همه خوبی ها، همه ارزش ها، همه کرامت های انسان و اعمال صالح او و اخلاق او و عقاید درست او زیر مجموعه تقواست. اگر این تقوا نباشه، یعنی انسان در برابر فرهنگ‌های ضد خدا ولو کم رها باشه، مفاسد و مظالم و معاصی برای ورود به وجود انسان راه پیدا می‌کنند. این راه فقط با تقوا به روی اونها بسته است. به نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام دقت میکنیم: لا یهلک علی التقوا سنخ اصل. اون چرا که انسان بر پایه تقوا بنا میکنه خراب شدنی نیست، نابود شدنی نیست، از بین رفتنی نیست، چون تقوا حفاظه، حصاره، یه نیروی الهیه که نگه دارنده همه واقعیاتی است که انسان اونها رو بر اون بنا کرده. ولا یزمع زرع علیها زرع قوم. محاله که هر چه از اخلاق و عمل و اعتقاد مردم در سرزمین وجود خودشون کاشتن و تبدیل به یه باغستان الهی و گلستان ربانی شده، با بودن تقوا خشک نمیشه، بی آب نمیمونه، دائما تراوت داره، زنده است، موندگار، بقا داره. از دیدگاه امیرالمؤمنین تقوا به منزله یه چشمه الهیه که تمام کشتزار ایمان و اخلاق و اعمال انسان رو مرتب آب میده. ولی اگر این تقوا نباشه، اینطور که امیرالمؤمنین میفرماد، هر چی رو آدم میکاره خوش میشه، بار و برگش میریزه و در قیامت چیزی برای انسان باقی نیست که بخواد به وسیله او امید به بهشت و رضایت پروردگار عالم رو داشته باشه. وجود مبارک رسول خدا برای این که به مردم بفهمونه همه ارزش ها زیر مجموعه تقوا و در ظرف تقواست که چه گنجایش عظیمی داره این تقوا که همه حقایق الهیه رو در خودش جا میده و ما اینجور گنجایش های معنوی زیاد داریم. پیغمبر اسلام می‌فرماید هر آیه‌ای از قرآن 70 معنا داره، هر معنایی هم 70 معنا داره. یعنی با یک آیه قرآن انسان به 4900 حقیقت میتونه راه پیدا بکنه. مرحوم علامه طباطبایی فکر کنم در آیه 100 قرآن در سوره بقره می‌فرماید از این آیه نزدیک به 1,000,000 معنا میشه استخراج کرد. فخر رازی سنی در الحمدلله رب العالمین میگه همین آیه ما رو به 1,000,000 معنا راهنمایی میکنه. پیغمبر درباره قرآن دارن لا تحصا عجائبه ولا تبلا غرائبه، ولی میبینید که این دریای با عظمت بی ساحل قرآن رو خدا در قلب پیغمبر جا داد. نزل علی قلبک روح الامین. الفاظ قرآن فقط نبود که در قلب پیغمبر قرار داده شد، بلکه قرآن در علم الهی در قلب پیغمبر اکرم جا داده شد. یا گنجایش وجود مبارک خود امیرالمؤمنین که هم سنی نقل کرده هم شیعه، روز 28 صفر پیغمبر فرمودن به امیرالمؤمنین گوشتو بیار نزدیک دهان من. خیلی هم طول نکشید، شاید به ثانیه نبود که حضرت گوششو گذاشت و برداشت. بعد از امیرالمؤمنین پرسیدن لحظه مرگ پیغمبر به شما چی گفت؟ فرمود 1,000 در علم جدید به روی من گشود که هر دری 1,000 در دیگر گشوده می شود. این گنجایش وجود مبارک امیرالمؤمنین، کسی که هر دو طایفه نقل میکنن در کوفه میفرمود سلونی قبلا تفقدونی، خوب گنجایش و ظرفیت وجودش نشون میده چقدر بوده که حالا برای کسی قابل درک نیست. تقوا هم همینطوره، جزء گنجایش های عظیم در این عالم، البته در بعد معنوی که همه ارزش ها رو در خودش جمع میکنه. بی تقوا هیچی نداره و هرچی هم داره بی ریشه و برباد رفتنی و قلابیه، چون وقتی خودشو از فرهنگ های ضد خدا حفظ نکنه این باقی رو که داره بر وجودش به وجود میاره در معرض آتشه، در معرض آتش سوزنده فرهنگ ابلیس و فرهنگ شیاطین در هر روزگاری و در هر زمانی، برای اینکه به مردم بفهمونه گنجایش تقوا رو. می‌فرماید جماع و تقوا هذه الآیه، این آیه شریفه رو تقوا در خودش جا داده. آیه 90 سوره مبارکه نحل: ان الله یأمر بالعدل، خداوند شما رو امر میکنه به عدالت، عدالت در گفتار که خود پروردگار داره در قرآن، اذا قلتم فعدلو، عدالت در ترازو، اوفو الکیل و المیزان بالقسط، در ترازو خیانت نکنید، پر بدین جنس کیلی رو و پر بدین جنس کشیدنی رو، هیچی کم نذارین از مردم. عدالت در متر، عدالت با خانواده، عدالت در اقتصاد، عدالت در اجتماع، عدالت در خوردن و آشامیدن، کلوا و اشربوا و لا تسرفوا، در نهج البلاغه است که امیر المؤمنین می فرماید عدل اوسع الاشیاء فی التواصف، گنجایش و ظرفیت عدالت در حدیه که از تمام گنجایش ها وسیع تره در وصف کردن. یعنی سالیان سال گویندگان، محققین، علما، دانشمندان، اساتید بیشینن و درباره عدالت حرف بزنن، تموم شدنی نیستش. حالا ببینید همین عدالتی که امیرالمؤمنین می‌فرماید در وصف اوسع اشیاء، یعنی اگه شما غیر خدا همه چی رو بتونید توصیف بکنید، اما از توصیف کردن عدالت به خاطر گستردگیش عاجزین. ولی پیغمبر می‌فرماید این عدالت در ظرف تقواست. ان الله یأمر بالعدل و الاحسان، خب این احسان هم یه حقیقت گستردهیه. یه موردش اینه، ابوذر به پیغمبر عرض میکنه منو نصیحت بکنی، نصیحت مفصلی داره پیغمبر، یه جملش اینه: او عبد الله الاحسان ان تعبد الله کأنک تراه و ان لم تکن تراه فانه یراک. این یه احسان که به گونه خدا رو عبادت کن که گویی با چشم سر داری میبینیش، غایب نیست، که البته غایبم نیست به هیچ عنوان، غایب نیست. دیدید اهل تسنن در مکه، در مدینه، حالا تو نماز واجب یا تو نماز مستحب، وقتی یکی میخواد از جلوشون رد شه، دستشونو میارن جلو، پس میزنن طرف رو و نمیذارن رد بشه. میخوان بگن که ما در محضر خداییم و شما بین ما و خدا مانع میشیم. اون وقت یکی از همینا میاد محضر مبارک امام باقر علیه السلام که شما چرا وقتی در نماز هستید همه میان از جلوتون رد میشن و شما مانع نمیشین؟ یا به زین العابدین میگه فرزندتون باقر علیه السلام کاری به کار مردم نداره وقتی از جلوی نمازش رد میشن. امام باقر اون وقت 7-8 سالشون بود. زین العابدین علیه السلام صداش میکنن، میفرمان عزیزم جواب این آقا رو بده. گو چیه مطلبه؟ گو همه در حال نماز حواسشون جمع خداست، میان از جلوشون رد بشن با دست پسش میزنن، شما چرا این کارو نمیکنی؟ گو بر این که خدا هم من دور نیست، در قرآن فرموده نحن اقرب الیهم من حبل الورید، کسی بین من و خدا نمیتونه حائل بشه. شما کارتون اشتباه، شما خیال میکنید بین شما و خدا دوری و فاصله است، یکی میاد رد بشه سایه میندازه روتون که با خدا ارتباط نداشته باشیم. ولی پروردگار داره نحن اقرب الیهم من حبل الورید، من از جان مردم به مردم نزدیکترم، کی میتونه بین من و خدا رد بشه؟ کی میتونه فاصله بیاندازه؟ این یه احسانه، یه نیکیه، نیکیه در عبادت. و بالوالدین احسانا، نیکیه به پدر و مادر، نیکیه به مردم، نیکیه به غیر هم کیشان. نیکی، امام صادق دارن از مکه برمیگردن، یه مردی که موی سرش هم بلند بود کنار یه درخت خشکی تو بیابون افتاده بود، در حال جان دادن بود. حضرت صادق به همراهشون مصادف فرمودن بی بریم بالا سر این بنده خدا. پیاده شدن هر دو از مرکب، با عجله امام صادق اومد، دید داره میمیره. چرا داره میمیره؟ تشنگی بهش غلبه کرده. حضرت آب همراهشون بود، آروم آروم ریختن تو دهنش، چشمشو باز کرد و نجات پیدا کرد. امام فرمود بریم. وقتی سوار شدن به حضرت گوی ابن رسول الله من میشناسمش، این مسیحیه. یعنی چی کار داشتی بری آب بهش بدی؟ میذاشتی بیمیر؟ که آدم با ارزش اینی. حضرت فرمود وظیفه ما آب دادن به تشنه است. به ما نگفتن که اگه مسیحی تشنه بود آب نده، یهودی تشنه بود آب نده، بیدین تشنه بود آب نده. به ما گفتن تشنه رو آب بده. همین، منم به این دستور اسلام عمل کردم. پیغمبر به جبرئیل فرمود، یا جبرئیل ابتداءً به حضرت عرض کرد اگر خدا ما فرشتگان رو تبدیل به آدمی زاد بکنه و بفرسته تو دنیا، اولین کاری که می کنیم سقی الماء، آب دادن به تشنگان. این احسان، این احسان. خب ببینید این احسانی که انقدر گسترده است زیر مجموعه تقواست. جماع و تقوا هذه الآیه و ایتاء ذی‌القربی، خدا امر واجب داره به قوم خیشاتون اگر امکانات دارید رسیدگی کنید. امکانات مالی اگه دارید، اگر اونا امکانات مالی ندارن ولی شما دارید، این وظیفه واجب شماست، این جزء صله رحم، ایتاء ذی‌القربا، که البته یه مصداقش هم ذی‌القربای پیغمبرم، یعنی حقوق الهی اهل بیت پیغمبر رو رعایت بکنید، حقوق اهل بیت پیغمبر رو. و ینها عن الفحشاء، خدا شما رو جدن از گناهان کبیره آشکار و المنکر و گناهان پنهان و البغی و تجاوز به حقوق مردم نهی میکنه. یکی از یاران بزرگ امام صادق خدمت حضرت رسید، یه مقدار از امام بی‌محلی دید. بعد احوال پرسی گوی ابن رسول الله جرمی مرتکب شدم؟ فرمودن بله. چی کار کردم؟ فرمود این چند وقته خود پولت زیاد شده، نسبت به شیعیان کم محل شدی، خودتو به حساب میاری و اونا رو به حساب نمیاری، چیه مگه ثروت؟ که یه مقدار باد تکبر در تو ایجاد کرده، گوه اشتباه کرد، دیگه بی محلی نمی کن. که حضرت میخوان بگن به مرده و زنده ما نیست، هر کاری شما بکنید در امام مبین که ما هستیم منعکس میشه، ولو یه ذره بی محلی به یه مؤمن، به یه مسلمون، به پدر، به مادر، به قوم خیش، به عالم داشته باشی. مگه نداره قرآن؟ سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، سوره توبه، سین سیر الله سین مضارع نیست، سین تحقیقه، معنیش اینه در آینده خدا اعمال شما رو میبینه. خدا آینده نداره، حال نداره، ماضی نداره، پروردگار پیچیده به زمان نیست که الانو ببینه ولی دیروزو نبینه و فردا ببینه اگر چیزی پیش اومد. سیر الله یعنی قطعاً اعمال شما در برابر خدا و رسوله و المؤمنونه، و این مؤمنون هم ما نیستیم، چون الان پشت دیوار یه کسی یه دروغی بگه ما نمی فهمیم، یه کسی یه نگاهی به نامحرم بکنه ما نمی فهمیم، اما این نگاه ما حتی در دل تاریک شب در وجود امام مبین منعکس میشه. در کتاب با عظمت بصائر و درجات که امام صادق وارد حرم پیغمبر شدن برای زیارت، یه عده‌ای داشتن زیارت میکردن، حضرت همه رو مورد خطاب قرار دادن، فرمودن مردم بدن پیغمبر رو در قبر نلرزانی. گفتن ابن رسول الله، پیغمبر که از دنیا رفتن و بین ما و او پرده برزخ و قیامت، چطور ما بدنشو نلرزونیم؟ فرمودن هر وقت قدم کجی در هر کاری برمیداری در جا در کتاب وجود پیغمبر منعکس میشه و بدنش به لرزه میاد. جماع و تقوا هذه الآیه، ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. این حرف پیغمبر اسلام، یعنی این مسائل به این گستردگی همه در ظرف تقواست. یعنی اونی که اهل تقواست اهل عدالت، احسان، ایتاء ذی‌القربا، فراری از فحشا، منکرات و بقیه. اما آدمی که تقوا نداره، یعنی خودش رو در مقابل فرهنگ‌های ابلیسی حفظ نمی‌کنه، هر گناهی راحت به او راه داره. فحشا و منکرات و بقی مال کیاست؟ مال مغضوب علیهم و ضالین، مال کیاست؟ ربا و زنا و دروغ و تهمت و فحش و ظلم و تجاوز مال کیاست؟ مال غربی هست، مال بیدینای کشور هاست، مال بی ایمان هاست و در یک کلمه مال بی تقوا هاست. خب کسی که راحت اهل فحشا باشه معلوم میشه اهل دین خدا نیست، اهل فرهنگ های ابلیسیه. کسی که راحت ربا میخوره، کم میذاره، حرام میخوره، ظلم میکنه، مردمو در مضیقه قرار میده، گرانی طاقت فرسا به مردم تحمیل میکنه، اینا همه اخلاق مغضوب علیهم و ولز ظالینه، نه اخلاق مردم مؤمن. اخلاق یهود، اخلاق نصاراست، اخلاق زیر مجموعه های اوناست. این تقواست در کلام انبیا، یعنی خود رو از آلوده شدن به فرهنگ های ضد خدا حفظ بکنید. یه متنی رو هم از وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین نقل کنم که کاملا سفارش امام عسگری برامون حلاجی بشه که چرا ایشون و پدرانشون و پیغمبر و انبیا و پروردگار وقتی میخواستن مردم رو سفارش کنن چرا اول تقوا رو مطرح کردن، نیومدن بگن نماز؟ نماز که خیر العمله، هر روز هم ما در اذان میشنویم حی علی خیر العمل. چرا در آیات قرآن وقت سفارش یا در پایان آیات که از نظر رتبه مقدم بر بقیه آیه است، چرا سفارش به تقوا کرد؟ برای خاطر همین که اگه تقوا نباشه راه ورودی همه دشمنان ظاهری و باطنی به روی آدم، باز آدم توپ فوتبال دشمنان خدا میشه. هر کدوم با یه لگد آدمو به یه جا پرتاب میکنن، یکی با لگد ربا، یکی با لگد رشوه، یکی با لگد اختلاس، یکی با لگد تهمت، یکی با لگد دوهمزنی، یکی با لگد کینه ورزی به مردم، یکی با لگد کم محلی به پدر و مادر، یکی با لگد مخالفت با عالمان ربانی، قشنگش هم آدم میشه توپ فوتبال دشمنان خدا و فرهنگ دشمنان خدا. اوصیکم کلام حضرت حسین به همه مردم، اوصیکم به تقوی الله، من همه شما رو به تقوای در کنار خدا وصیت میکنم. یعنی به همه شما میگم خودتون رو گیر فرهنگ بنی امیه حالا در اون زمان و آیندگان گیر فرهنگ بنی عباس، گیر فرهنگ اروپا، گیر فرهنگ امریکا، گیر فرهنگ این اسمها نندازید. خودتون رو نگر دارید که گیر نیفتید. اوصیکم به تقوی الله فان الله. چقدر حضرت عالی موش کافی کردن مسئله تقوا رو. فان الله قد زمن لمن تقا ان یحوله مما یکره الى ما یحب. پروردگار برای اهل تقوا ضمانت کرده. خدا چه نوع ضامنیه؟ خدا خدایی هستش که ضمانت بکنه و بعد به ضمانتش توجه نکنه. فَإِنَّ اللَّهِ اِنَّ داره، یعنی یقیناً خدا ضمانت کرده برای کسی که دارای تقواست، او رو از اون چه که ناراحتش میکنه خوش نداره، رنج میاره، قصه میاره، ناراحتی میاره، ببرتش به طرف اون چه که دوست داره. قد زمن لمن تقا ان یحوله مما یکره الى ما یحب. چه سفر عالی که دست مسافر این سفر تو دست قدرت پروردگاره، که پروردگار او رو از رنجها، ناراحتی ها، ناخوشایند ها، مشکلات به طرف اونچه که خود اهل تقوا دوست دارن ببرتشون. اهل تقوا دوست دارن بنده واقعی خدا باشن، خب خدا میبره چون طرف اون بندی. اهل تقوا دوست دارن راحت دست تو جیب کنن، کار خیر بکنن، خب خدا میبرتشون به اون طرف. اهل تقوا دوست دارن بچه های پاکیزه با تربیتی داشته باشن، و پروردگار بهش توفیق میده، به بچه هام دل نرم میده که تربیت اسلامی بابا و مادر رو قبول بکنن. این دیگه در تجربه تاریخ ثابت شده. این چیزی نیستش که مبهم باشه. زندگی اهل تقوا در تاریخ مسئله رو ثابت کرده. ربنا، این دعا در آخر سوره فرقان. مفسرین شیعه میگن این دعا دعای امیرالمؤمنینه که خدا کشیده تو قرآن، مال قبل از ازدواجشه، مال جوونیش. ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعیون، خدایا به ما همسرانمون بچه‌هام حبلنا من ازواجنا، زنانی فرزندانی به ما بده که همشون باعث دلخوشی ما در دنیا و آخرت باشن. هم دنیا کنار بچه‌هامون لذت معنوی ببریم و هم در آخرت. تازه ببینید امیرالمؤمنین قناعت به تقوای خانوادگی خود چونم نکرده، به پروردگار عرض میکنه وجعلنا للمتقین اماما، ما زنان ما و بچه های ما رو پیشوای تمام تقواداران عالم قرار بده که از همه با تقواها ما جلوتر باشه، پیشتر باشه. این محصول تقوا که مسافر اهل تقوا رو خدا دستشو میگیره، یخرجهم من الظلمات الى النور، به طرف روشنایی میبره، از غم و غصه و مشکلات درشون میاره. و یرزقه من حیث لا یحتسب، زندگیشو جوری اداره میکنه که گمون نمیکرد، گمون نمیکرد. یه تقوادار حسابی تهرون بود، من اون وقت بچه مدرسه‌ای بودم، اما تو منطقه ما زندگی میکرد که بعد وقتی من جوان شدم روزای جمعه خونش میرفتم جلسه، تو گریه کردن بر ابی عبدالله حرف اولو میزد. اتاقی هم سالونی هم که بر روزه ساخته بود به من میگفتن، آقازادش هم برای من گفت وقتی که نقشه سالون رو میده به بنا میگه کی میخوای آجر چینی دیوار رو شروع کنی؟ میگه فردا. خودش فردا میاد. هر رگ آجری که میچید بنا و با ماله گل میمالید روی آجر، ایشون زیارت عاشورا از اول دیوار میخون، اشک رو این گلا میریخ تا برسه به آخر دیوار. اصلا این اتاق و ملات هر رگ آجرشو با گریه بر ابی عبدالله قاطی کرده بود، دست خالی بود، یه مغازه‌ای داشت، یه درآمد معیشتی داشت و روزش هم به زحمت اداره می کرد. البته اون بزرگانی که من اونجا دیده بودم منبر می رفتن، مثل مرحوم آیت الله شیخ جواد خراسانی که 70-80 جلد کتاب داره، ایشون منبری هر روز جمعه اونجا بود، مرحوم ملا آقا جان زنجانی، ایشون هر وقت میومد تهران میومد اونجا منبر میرفت، مرحوم آقای جندقی که آدم عالم وارسته‌ای بود اونجا منبر میرفت، یه دکتری در تهران متدین، این وارث نداشت، از دنیا که رفت، اینی که من میگم اون 50 سال پیش، تمام ماحصل زندگی این دکتر 6 میلیون تومان بود، نوشته بود کلشو بدیم به این آقا، ملک این آقا هر کاری میخواد بکن. البته ایشونم همه را هزینه خدا کرد. و یرزقه من حیث و لا یحتسب و ایاک ممن تکون یخافو علل عباد من ذنوبهم و یأمن العقوبته و یأمن العقوبه من ذنبک. از اونایی نباش که هر جا میشینی بگی وای به حال این مردم گناهکار، من خیلی بر این مردم میترسم که گرونی بیچاره شون کنه، قحطی اپادرشون بیاره، برف و بارون براشون نیاد. اما خودت از گناهی که کردی خودتو در امان از عذاب خدا بدان. بر چی راجع به گناه دیگران حرف میزنی؟ خودت خودتو بیشین پاک کن. فإن الله لا یخدع عن جنته، خدا تو بهش دادن به بندگانش ابی عبدالله میفرماد گول نمیخوره، بلده بهش تو به کی بده. خب بهش مالی کیاست؟ للمتقین مفازا، قرآن. بهش مالی کیاست؟ اعدت للمتقین. بهشت مال کیاس؟ این من کم الا واردها کان علا رب که حتمن مقضیین ثم ننجی الذین تقوا. همه جای قرآن ما میبینیم بهشت مال اهل تقواست، ملک اوناست، حق اوناست، سزاوار اوناست. چشم ما قدرت نداره به پشت پرده نفوذ بکنه، و الا آدم از سر قبرستونا که بره درصد بالایی از صاحبان قبرها رو در برزخ معذب به عذاب خدا میبینه. للمتقین مفازا و ما ینال ما انده، اون بهشتی که پیش خداست ابی عبدالله می فرماید دسترسی بهش نیست الا من اطاعه، الا به طاعتهی. کسی می خواد به اون بهشت برسه باید تقوادار مطیع باشه، تقوادار مطیع. اینایی که اومدن با امیرالمؤمنین در جمل جنگیدن، صفینشو نه، نهروانشم نه، جملی ها بی نماز بودن، بیشترشون آثار سجده به پیشونشون، مستطی شدن مکه نرفتن. چرا مکه هم رفت؟ اهل زکات نبودن، بودن. اهل نماز جماعت نبودن، بودن. پس چی شد رفتن جهنم؟ برای اینکه خودشونو در مقابل فرهنگی که اون خانوم و اون دو نفر ارائه کردن حفظ نکردن، فقط تقوا نداشت. همین اگه کنار امیرالمؤمنین مونده بودن و زیر بار فرهنگ اون سه نفر نمی رفتن، دوزخی نمی شدن. ما رد پای تقوا رو در همه شؤون زندگی می بینیم. پیغمبر یه مبلغی رو آماده کردن بره یمن دین خدا رو تبلیغ بکنه، پیاده تا بیرون مدینه به احترام مبلغ اومدن بدرقه کنن مبلغ رو. همه مسائل پیغمبر درس. یه نفر عالم دین شده داره میره تبلیغ، پیغمبر با اون عظمت پیاده تو اون گرمای مدینه تا بیرون مدینه اومدن. بعد که میخواست خداحافظی بکنه حضرت سفارشات مهمی به او کردن. یه اولین سفارش این بود که هر مبلغی باید بهش آراسته باشه اوسی که به تقوی‌الله، خودتو نگردار، خودتو در عرصه اسلام نگردار، به پا در این سفر اسیر فرهنگ‌های شیطانی نشی. بپ. خب یه نکته ای هم درباره تبلیغ برای شما بگم که آینده خیلیاتون مبلغ میشین در عظمت تبلیغ. یه بزرگواری به نام طریف یا ظریف میاد خدمت امام صادق، میگه آقا من یه کاری میکنم، میپسندین؟ فرمودن بگو. گاهی دم در مسجد ها، گاهی تو کوچه ها، گاهی تو خیابون، گاهی تو راه مردم میشینم و فضائل شما رو میگم، داستانایی میگم که شما رو به مردم معرفی بکنم. خوب کارم که دم کوچه بیشینم، تو راه بیشینم، دم حمام مردونه بیشینم، تو خیابون بیشینم. امام صادق فرمود خیلی دوست دارم طریف که هر سی زرع به سی زرع یا آدم وارد در دین که ما رو میشناسه بیشینه و برای مردم دین ما رو، فضائل ما رو، حلال و حرام ما رو بگه که مردم رهانش، یادشون نره دین خدا رو، یادشون نره حلال و حرام خدا رو. تو که ناخوانده این علم سماوات، تو که نابرده راه در خراب، تو که سود و زیان خود ندانی، به یاران که رسی هیهات هیهات. پیش از آن که شیشه های شیر بچه های شیر خاره رو بسازن، شیر خارگان وقتی از 5 ماه و نیم و 6 ماه عمرشون عبور میکرد، تشنه میشدن، لبانشون خشک میشد، مادران با یه مقدار پنبه تمیز، پارچه سفید تو نلبکی آب میکردن، خیس میکردن، به لبهای بچه میکشیدن، قطره قطره آب میریخت تو گلوی بچه. کربلا آب کم نبود، رودخانه فرات خیلی پر آب بود و از نزدیک میدان کربلا پشت لشگر دشمن آب جاری بود. مگه بچه 6 ماه کربلا چقدر آب میخواست؟ که مردم از دادن آب امتناع کردن. تو بغل مادر به خودش میپیچه، نه شیر داره نه آب داره. هوا خیلی گرمه و طاقت فرسا، داره برا بچه لایی لایی میخونه مادر. مخا از باغ بانت آب اسقر، نخواهی شد دیگر سیراب اسقر. نخواهی شد دیگر سیراب اسقر. مخواه آب از من غمگین نباشد، به غیر آب دیده آب اسقر. پسرم فقط میتونم برات گریه کنم، عشق بریزم، آبی وجود نداره تو رو سیراب کنم. کنی بخت مرا از خواب بیدار، اگر یک دم روی در خواب اسقر. برو در خواب ناز ای نازنینم، ببینی بلکه خواب آب اسقر. زبان دور دهان خود مگردم، مبر از جسم من تو تاب اسقر. مادر منتظر بچه‌ش و سیراب برگردونم، ولی یه وقت از روزنای خیمه دید ابی عبدالله داره یه قبر میکنه. از خیمه اومد بیرون مچین خشن لد تا من بیایم. تماشای رخ اسقر نمایم. این روزه رو اهل سنت نوشتن، اگرم مادر میومد بچه سر در بدن نداشت، تیرسه شعبه در جا سر و از بدن جدا کرده بود. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا نور قلوبنا واحفظ امام زماننا واجعل عاقبت امرنا.